این فقره که هست من عین الی النجا یا رب ولا کسفتا الا من عنده، این یه مطلبی ممکنه به ذهن خطور کنه و اون اینه که آیا اولیا و ائمه و افرادی که کارشون تمامه، آیا اینها در مقام فوق رجا هستن یا این که دیگه بر اینها مهر زده شده؟ و به عبارت دیگر اینها میدانند که دیگر مسئله اونها تمامه و دیگه در فی مقعد سر این دنبالی که مقتدر، اینها دیگه مأوا و مسکن دارند و خلاصه دیگه مطلبی دیگه برای اونها باقی نمیمونه. این دعاهایی که ما در از ائمه، این دعاها رو ما میشنویم، مثل دعای کمد یا دعای ابو حمزه یا دعای سلام علیکم، در این ادعیه‌ای که اینها واقعا خودشون رو بیچاره قلمداد میکنه و حالت اونها حالت خوب هست، آیا این مسئله با اون چرا که داریم الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون چطور جور در میاد؟ چون در اون آیه داره که اولیاء خدا دیگه هیچ خوفی برایشون نیست، دیگه عبارت دیگر نکره در سیار نفیه چه لای نفی جنس نیست ولی بالاخره نکره در سیار نفیه لای مشکره بلیسه است. از یه طرف خب هیچ خوفی نیست دیگه، و دیگه چرا خوفی باشه وقتی کسی سیرش تمام بشه و دیگر مراتب امنیت بگذره و دیگر نفسی برای او نماند که اون نفس احتمال عطوب و سرکشی درش بره، پس بنابراین دیگه از چی باید بترسه؟ ترس معنی نداره. معنای خوف در اینجا از این نظره که یا به خاطر ولا هم یحزن، خوف میگن معناش این است که خوف به خاطر امر ما یترقبه و حزن به خاطر امر ما مضاست دیگه که فوت شد، و هر دوی اینها از اولیاء خدا مفقوده. این فخر رازی درباره این کلچی یه عبارتی داره در تفسیرش راجع به این کلام پیغمبر به ابی بکر که میگه لا تخف لا تحزن ان الله معنا، از یقول احدهما لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، این داره که در دوازده تا دلیلیه بر اصلا بر اسمت ابوبکر، و حالا ای کاش مثلا میگه که رسول خدا که کلامش گزاف نیست، کلام بی خود نمیگه و ما ینتقا عن الهوا، اول این از اون طرفم حزن قطعاً به امور دنیوی تعلق نمیگیره، این کلام پیغمبر را باید هم کرد بر اتم و اکمل افراد و از حزن دنیوی و اخروی کدام یک اتم است و کدام شایسته مقام نبوت؟ حزن اخروی دیگه، چون دنیا دور گذره. پس بنابراین پیغمبر داره به ابوبکر میگه لا تحزن، یعنی آخرت تو آخرتی است که نباید برای آخرتت حزن پیدا کنی، تو قطعا اهل بهشتی. چون کلام پیغمبر حمل بر اکمل باید بشه، اکمل از افراد، اکمل از انواع، اکمل از مصادیق. وقتی که حزن معنا نداره پیغمبر به امور دنیوی بگه که ناراحت نشو، پس بعد به امور اخروی باید بگه که. و چون لا تحزن پیغمبر حکایت از ما یقعه به معنای نهی است، نهی به معنای چی؟ اخبار دیگه. لا تحزن یعنی حزن، قابل حزن نیست مسئله، تو حزنی بر نمیداره. پس بنابراین باید دیگه عرض می شود که معناش این است که تو اصلا آخرت تزمین، خلاصه تو معنی ان الله معنا لا تحزن. اگر بگه لا تحزن دیگه ان الله معنا، یعنی آخرت تو تضمین، خدا با ماست. و اصلا جاش چه جاییه تو این موقع تو این خصوصیت گفتن؟ نه خلاصه دیگه اصلا این دیگه واضح الفساد و واضح البطلانه دیگه که این داره میگه. حالا در قضیه اولیاء خدا، مسئله در اولیاء خدا، خب این چه حسابی داره؟ اگر اولیاء خدا واقعا جنبه حزن و جنبه خوف در اینها نبود، خب این حالات اینها یعنی چه؟ این حالاتی که دارن، حال گریهشون یعنی چه؟ این حال بکا یعنی چه؟ این یک مسئله عویسه است که خلاصه این مشکل برای اینها میمونه. یا اینکه آقایون میگن که اینها حزنشون از ترک اولا، یه وقت مثلا اولا از اونها سر نزنه، ترک اولا هم همینطوره، وقتی معصوم معصومه ترک اولا و غیر ترک اولا نداره دیگه. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت فیطهرکم تطهیرا. وقتی که امام به مقام طهارت مطلقه میرسه، تطهیرا، فیطهرکم تطهیرا که منظور طهارت، طهارت مطلقه است. وقتی که به طهارت مطلقه میرسه، تک اولام داخل همین طهارت مطلقه خوابیده دیگه، ولی منظور پس طهارت به معنای واقعی هنوز پیدا نشده. وقتی ما میگیم طهارت مطلقه، خب این چیه؟ یا اینکه فرض کنیم که گریه های امیرالمؤمنین در شب، این گریه ها چیه؟ قطعا اولیا به خاطر امور دنیوی اونها رو حزن نمیگیرن. اگر تمام عالم همه از طلا باشه و از دست بدن باز، و همینطور مافات، این برای اونها حزن از میشود که معنا نداره. خاطر اینکه وقتی که اولیا ما سوى الله رو، تمام اینها رو از اسبا، از مؤثرات، از متأثرات و مسببات اسماء الهیه بدونند، دیگه بنابراین معنا نداره از فوت یک متأثری برای اینها یک حالت حزنی پیدا بشه، در حالتی که اینها خودشون مجرا و ممشای افاضه اون اسم و صفت هستن. چیزی معنی نداره. وقتی خود امام علیه السلام مجری عالم امکانه، دیگه از فوت یه خونه و یه منزل و یه باغ و یه حدیقه و عقار که براش حزنی پیدا نمیشه. وقتی که تمام عالم رو، تمام اینها فعل خدا بدونن، دیگه از فوت یک بچه و یک زن و یک مثلا فرض کنیم که زمین و اینها که برای اینها حزنی پیدا نمیشه. اگر هم حزن پیدا بشه، حزن، حزن معنوی است. این امیر المومن علیه السلام آه میکشه از ان لی اخم، نمیدونم راجب عثمان ابن حنین، عثمان ابن مزعوم، عثمان ابن مزعوم. اینطور بود، این تو بود، یا راجع به زید، رحم الله زیدن کانه ولی لل از می شود که معونه و کثیر المعونه، وزرش به مردم کم بود، ثقلش به مردم، ولی کمکش زیاد بود، بار برمی داشت. یا راجع به رفتن مالک اشتر، حضرت گریه کرد. راجع به رفتن محمد ابن ابی بکر، حضرت گریه کرد. راجع به رفتن عمار، اینها همه حالات حزنی که پیدا میشه برای از دست دادن رفیق راه. و خب اشکالی هم نداره، اینها مهم نیست. صحبت در امور دنیویه که معنا نداره در اینها حزنی پیدا بشه. اون کسی که میاد نخلستان ها رو با اون وضع میکاره و درست میکنه، بعدن وقت فقرای مدینه میکنه و میره پدر خودش رو در میاره نهر آب و چاه و قنات میزنه، چیکار میکنه که در میاد فخر بنی فلان و بنی فلان میکنه، این دیگه معنی نداره که بیاد حالا به امور دنیا خوف پیدا کنه یا حزن پیدا کنه. پس این چه حزنیه؟ این چه خوفیه اینها دارن؟ وقتی که امیر خود پیغمبر به امیرالمؤمنین داره بشارت میده بر این که وقتی که حضرت داره ماه رمضان میاد و امیرالمؤمنین حضرت سوال میکنه، وقتی که بعد امیرالمؤمنین بلند میشه سوال میکنه ایال اعمال افضل فی هاز شهر العظیم، حضرت میفرماید افضل الاعمال چی؟ الورع و محارم الله. وقتی سوال بعد حضرت گریه میکنه میگه چرا ما یبکی یا رسول الله، میگه کنی بکبر و انت تصلی فی المسجد. وقت بعد حضرت سوال میکنه که افی سلامت من دینی، دینم اون موقع دینم درسته، دینم سالمه. خلاصه با تدین و با دین واقعی از دنیا میرم. حضرت میفرماید که بله فی سلامت من دینه. بعد حضرت میفرماید که لا بالا، خب حالا مسئله نیست. امیرالمؤمنین میدونه پیغمبر راست میگه یا نمیدونه پیغمبر راست میگه، پس چرا خوف داره؟ چرا خوف داره؟ وقتی که به شما خبر بدن که آقا فرض کنید که من با مثال فردا میان میان یه شخصی صادق مصدقی، شما فرض کنید که بدهی دارید به این به اون به اون، میگن آقا فلان کس تلفن میزنه که من فلان مبلغ فردا صبح حرکت میکنم میان به شما و این مبلغ نه تنها بدهی شما رو میپردازد بلکه بعد آف مضاعف هم برای شما نگنده و شما به این مسئله یقین دارید، آیا باز خوف دارید یا ندارید؟ خوف چیه دارید؟ خوف یعنی چیه؟ از این گریه ها یعنی چیه؟ میگه فی سلامت من دینه دیگه، دینه سالم. اشکالی که الان دارن میگیرن سنی ها به لیلت المبیت امیر المؤمنین، اون اشکال این است که علی هنر نکرد، علی هنر نکرد، چون پیغمبر بهش میگفت تو سالم میمونی و به من به مدینه ملحق میشی. پس علی که رفتی گرفت خوابیده اونجا میدونه طورش نمیشه، اگه به منم بگم خب منم طوری نمیشه، اگه پیغمبر رو من صادق بدانم خب طوری نمیشه. صحبت سر این نیست که امیرالمؤمنین پیغمبر بهش گفت تو سالم میمانی یا نه، صحبت سر اینه قبل از این که پیغمبر و امیرالمؤمنین بگه تو سالم میمانی و به مدینه میرسی وقتی که پیغمبر به علی گفت میری سر جایی میخوابی، علی چی گفت؟ گفت اگر من بخوابم یا رسول الله تو سالم میرسی به مدینه؟ حضرت فرمود بله. گفت خب میرم میخوابم. بعد وقتی رفت خوابی خواست به حضرت فرمودن تو هم سالم میرسی و اهل و عیال من را میاری. قبلا بهش نگفته بود، قبلا بهش نگفته بود. و امیرالمومنین میگفت اون شب یک خواب راحتی ما کردیم که تو عمرمون، عبارت حضرت دیگه، تو عمرمون من اینجور نخوابیدم. نه این که بداند سالمه، میگون نه سالمم نموندم، یه برش نموندم که نموندم. حال حضرت اینه، حال حضرت اینه که رسول خدا سالم بمونه. هر چی شد شد. بعد پیغمبر میگه نه تو هم میای و این نمیدونم فاطمه را میاری و مادر خودت فاطمه بنت اسد اونم میاری و اینکه دیگه از دیگه رسول حضرت اینها رو بد برداشت میمونه با اون وضع و با این چیزی. این حال حضرته. خب حالا صحبت در اینه که اول اینکه آیا اولیاء خدا به معال خودشون واقف هستن یا نیستن. یه مسئله. دوم اینکه حالا واقف هم نباشن، بالاخره در وضعیت فعلی مگر اینها دارای مقام اطمینان نیستن؟ آیا اطمینان با این حالات منافات داره یا نداره؟ اصلا کوس و ریشمن که نمیشه، هیچ بام و دو هوا که نمیشه. از یه طرف میگه لا خوف علیه ولا هم یحزنون، و از یه طرف میگه چی؟ از یه طرف این دعاها، این چیزهایی که داره میگه و گریه ها و زاری ها و اینها، و اینها رو چکار کنید؟ این رو میگن مقام جمع الجمعی. این میگه مقام جمعی. ما الان روزه میگیریم، گرسنه‌مونه تا موقع افطار. در موقعی که ما روزه هستیم و بعد از ظهر گرسنگی غالب میشه حرفا، آیا در اون موقع اون چه که بر وجود ما حاکمه، اون چه که بر وجود ما حاکمه آیا گرسنگیه یا سیریه؟ آیا میتونیم در اون موقع سیری را در وجود خودمون حاکم کنیم؟ نه، ما گرسنه. حال ما حال شخص چیه؟ گرسنه. آمدیم افطار کردیم سیر شدیم، از گرسنگی دیگه خبری نیست. الان شما میتونید گرسنگی رو در وجود خودتون پیاده کنید؟ دیگه نمیتونید. میتونید؟ نه. هر چی بگردیم پیداش نمیکنید، مگر اینکه بگذره این غذا هضم بشه فلان این حرفا، دوباره معده طلب کنه، اون موقع دوباره گرسنگی در وجود ما چی بشه؟ پیدا بشه. ما در یک حال نمیتوانیم هم سیری هم گرسنگی رو با هم دیگه واجب باشیم، یعنی حال گرسنگی و حال سیری رو نمیتونیم داشته باشیم. درسته؟ اما اولیاء خدا میتونیم گرسنگی و سیری رو با هم دیگه میتونن داشته باشیم. اگر ما رسیدیم به یه جایی که تونستیم این دو حال رو داشته باشیم، میفهمیم که مقام خوبی جمعی و مؤمنین داره چیه. مقام خوب چه مقام؟ یه مثال میزنم. یک جاده‌ای هست کوهستانی، خیلی خطرناک و پستگاه، خیلی دارای خطر و پستگاه. شما سوار یه ماشین میشید یا سوار یک موتور؟ از این جاده کوهستانی باید برید بالا، بعد دوباره گردنه ها رو پی بکنید، بیاد پایین، برید این شهر فلان. موتور رو یا ماشین رو روشن میکنید، حرکت میکنید. وقتی که بخواد حرکت کنید، آقا میان به شما میگن شما به سلامت به اونجا خواهید رسید و اگر رسیدید داخل در منزل فلانی بشید، پیغام رو به فلان شخص برسونید. درست شد؟ شما در حرف ایشون هم حرفی ندارید دیگه. وقتی ایشون بگن خواهی رسید دیگه مسئله تمام دیگه. اگر حرف نمیشه شما را میاد میاد بالا کی؟ این گردنه ها رو شما رو تایی کرده. آیا وقتی دارید این گردنه ها رو تایی میکنید هیچ شده که بگید که حالا که آقا گفتن شما به اونجا میرسید پس من فرمون رو ول کنم خودش هرچی میخواد بگید میشه؟ نه. اینی که ایشون گفتن شما سالم میرسید به اونجا باید با مواظبت بر مسیر با هم چی باشه؟ توأم باشه. نمیتونید شما بگید که چون به من گفتن سالم میرسید پس از اون بالای گردنه پامو دیگر تاماز بردم خودت برو گفته سالم میرسید. نه، از اول جاده تا آخر جاده شما چشمت به جاده است، درسته؟ که نیفتی. در این حال میدونی که گفتن چیه؟ سالم هم خواهی رسید. پس بین این حکایت و بین این قضیه هیچ منافاتی نداری که در این حال که انسان میداند یک قضیه ای خواه اتفاق خواهد افتاد، در این حال حالش در عرض میشود که طی مسیر حال یک شخص مواظب و مراقب بر چی باشه؟ بر امور باشه. به عبارت دیگر بین سالم رسیدن به اونجا تلازمی است با این مراقبت و مواظبت فعلیه. یعنی این مراقبت و این مواظبت است که ما رو سالم به اونجا میرساند و به سلام. امیرالمومنین علیه السلام از نقطه نظر مسائل دنیوی و مسائل از می شود که ما سوالا اصلا نظری نداره تا اینکه خوف بگیرتش یا نگیرتش، اصلا نظری نداره. اون میگه من تمام دنیا رو سه طلاقه دادم دیگه خوف چی داشته باشم؟ در اون بحثی که مطرح شد که تکالیف دائر مدار تحقق موضوع هستن، یکی از ریشه هایی که اون بحث جلو میاد و به اونجا ختم میشه این است که در هر مرحله ای اصلا تکالیف مرحله قبل از انسان برداشته میشه. اصلا تکلیف شرب خم دیگه برای سلمان نمیاد، شرب خم برای سلمان نمیاد، موضوع در سلمان دیگه منتفی شده. تکلیف حرمت لواط و زنا و سرقت و اینها برای سلمان دیگه نیست. اینها مال کیه؟ مال یک طبقه خاصه. برای او تکلیف چیه؟ بالاتر. برای همینطور مراتب افراد در موضوعیت برای تکلیف و موردیت برای تکلیف مراتب افراد تفاوت پیدا میکنه. چطور؟ اینکه خود تکلیف تفاوت پیدا میکنه. ما تکلیف چی داریم؟ تکلیف عام داریم، تکلیف خاص داریم، خاص و خاص داریم. روزه‌ای که میگن بگیری برای عام، روزه که روزه از محرمات و از میشود که مفتراتی که ذکر میکنه، روزه خاص، روزه‌ای که از اینها پرهیز میکنن، از غیبت هم پرهیز میکنن، از شنیدن چیز حرام هم پرهیز میکنن، چون اینها مفطر ظاهری روزه که نیست، از اینها هم پرهیز میکنن. روزه خاص و خاص روزه ایست که از فکر گناه هم نهی داره، فکر گناه حتی از خطور گناه هم نهی داره، از خطور فکر بد، سوء ظن نسبت به مؤمن، این چیه؟ نهی داره. از خطور مسائل تفاخر و مسائل انانیت و اینها هم نه داره. این میشه مال خاص و خاص. روزه اخر روزه ایست که غیر از غیر خدا نهی داره، یعنی غیر خدا رو در دلت نباید اصلا راه بدی، به غیر خدا نباید توجه پیدا بکنی. روزه میگیری ولی وقتی که میری در منزل نگاه میکنی به بچه ها و به ایال این حرفا، نباید اینها تو رو بگیره. حالا میگه خب نگاه نگاه حلاله، فکر حلاله، نمیدونی یعنی غیر خدا نبایستی که در این دل جا بگیره. خب حالا این دیگه صحبت داره، ولی این ماشه چی؟ ماله آیا اصلا به مخیله انسان خطور میکنه که سلمان بیاد شراب بکنه، سلمان بیاد زنا بکنه؟ اصلا میاد اصلا خطور میکنه یا وقتی معنا نداره؟ پس تعلق تکلیف به همچین سلمان از یک حکیم لغو خواهد، شأنیت هم نداره. شأنیت برای چیه؟ شأنیت برای این است که تکلیف تعلق بگیرد به این مکلف ولو مکلف جاهل باشه. این میشه شأنیت دیگه. تنجز داره ولی هنوز به فعلیت نرسیده. فعلیت اون وقتی است که چیه؟ اون وقتی است که شخصی باشه متنبه باشه. اما در مرحله شأنیت، اون شأنیتی که آقایون میگن ما داریم میگیم، ولی شأنیتی که آقا شأنیت خودمون رو داریم میگیم، ولی اون شأنیتی که آقایون میگن که تکلیف به همه مکلفین علی استوا تعلق میگیره به نحو شأنیت. خب یه مسئله است که اون دفعه هم صحبت شد که خیلی فایده نداره. اما شأنیتی که ما میگیم این است که تکلیف روی موضوع کلی خودش بر فرض تحقق باره، چه مکلف عالم باشه یا نباشه، این شأنیت. پس بنابراین وقتی مکلف از تحت دایره موضوع تکلیف کلی درآمد، دیگه نسبت بود دیگه این حکم شأنیت نداره، یه تکالیف دیگه‌ای برای او هست. اگر یه مکلف مردی آمد فرض کنید که به اعجاز تبدیل به زن شد، میشه یا نمیشه؟ امام حسن تبدیل کرد دیگه، مدینه، مسجد مدینه نشسته بودن فلان اینها، حضرت داشت صحبت میکرد میگفتش واو شما چی هستین فلان. امام حسن میگفتش که بابا ما تو مصلحت خدا داریم کار میکنیم انجام میدیم، من بخوام مدینه رو تبدیل به شام میکنم، شام رو تبدیل به مدینه میکنم، یعنی اینا جاهاشون رو عوض میکنم، مرد و زن میکنم، زن و مرد میکنم. یه دفعه یکی بود هه میکرد خندیدم، اگه راست میگی من رو بکن. یه گفت خجالت میکش برن چه تازه سرت کن، میگن تمام ریشایی حضرت گفت خجالت بکش برن چه چادر سرت کن. زن شد یارو، زن شد یارو بود، ای داد بیداد گیز در آورد نمیتونم بیشش ریخت، ای بابا چی شد؟ بلند شد در رفت. حضرت فرمودن اینو زن کردم، یکی تو خونه اونو مردش کردم، حالا میگه یه سیبیل کلوف تو خونه گرفته نشسته، اینو زنش کرد اونو مردش کرد تو خونه. بعد حضرت گفتش که حالا صبر، یه بچه در میارن خونسا، نه مرده نه. آقا ایچی بعد از یه مدت خلاصه آمد و افتاد و دست و پای امام و فلان و قرد کردی فلان و آبروش همه جا رفت دیگه. بعد حضرت دوباره سیبیلا رو از این گرفت و ریش و عوض و بدل کرد و برین الان رضیه در مناقب ابن شهرآشوب عرض کنم. خب هم چی؟ حالا اگر آمد و امام حسن این آقا رو تبدیل به خانوم کرد، فورا احکام برای چی میشه؟ عوض میشه دیگه. ها دیگه این دیگه مرد نیست که حاکم چی داشته، همین احکام کزا و کزا اینا همه چی فوری بار میشه. اونم الان تبدیل به چی شد؟ مرد شد. اون احکامی که تاله مال او بود همه چی شد؟ از بین رفت. شأنیت هم نداره، از تحت موضوع تکلیف اصلا رفت بیرون، مثل که شد مرده.
یه احکام چین آمد، یه احکام دیگری آمد برای تعلق گرفت. خب در مدار موضوع دیگه. خب حالا صحبت در اینه وقتی که قرار باشه که قضیه اینطور باشه، سلمان که اصلا تس با توجه به یک همچنین مقامی، با توجه به یک همچنین ظرفی معنا نداره اصلا تمشی متمشی بشه از او. فرض کنید که گناهان ظاهر از تحت این موضوعیت برای تکلیف اصلا خارج شده دیگه، آمده چه؟ آمده بیرون. یه احکام دیگه برای چی میشه؟ برای اون بار میشه. خصوصیت احکام چیه؟ تغییر پیدا میکنه. اینها مراتب چیه؟ مراتب این عرض کنم حضورتون این حالتیست که اینها دارن. حالا امیرالمؤمنین یا اولیاء خدا که اصلا نسبت به قضایای مادی اصلا توجهی ندارن، آیا اینها داخل در تحت آیه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون هستن یا نیستن؟ هستن. پس معنای آیه الا ان آیه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون معناش اینه که ای مردم، اولیاء خدا دیگر ما سوی الله نمیتواند اینها را به خوف یا به حزن در بیاورد. از تحت دائره خوف و حزن نسبت به ما سوی الله چیه؟ خارج شدن. پس برای اینها چه خوفی میمونه؟ فقط خوف التفات و عدم التفات محبوب برای اینها باقی میمونه. خوف اینها فقط اینه، نه نسبت به ما سوی الله. ما سوی الله دیگه خوف نداره. از تحت دائره خوف از ما سوی الله در آمدن. ما این که نسبت به مسائل روزمره و از می شود که اینها گناه و فلان و اینها چیز هستیم، اینها دارای تشویش هستیم، دارای خوف هستیم، پول از همون برفتیم، خوز میگیریم، نمیدونم نسبت به قضیه خوف پیدا میکنیم، آیا به این قضیه رب پیدا بکنیم برسیم یا نرسیم. اولیاء خدا از تحت تأثیر علل و معلولات در آمدن، از تحت تأثیر سبب و اسباب مسببات در آمدن، از تحت تأثیر اثر و متأثرات همه چیه در آمدن. فقط تنها چیزی که برای اولیاء این است که مبادا یک وقتی خدا نظرش رو نسبت به اینها چیه بگیره، همین، نه نسبت به غیر. امیر المؤمنین که در دعای کمیل میگه حبی اصبر و علا هر نادک و کیفه اصبر و ان نظره علا فراقک، این معناش این است که برای من رفتن به آتش مهم نیست، چون آتش ما سوی الله، برای من ناراحتی های دنیا مهم نیست چون ما سوی الله، برای من بهشت رفت نرفتن مهم نیست چون اینو ماسوی الله، برای من مهم این است که اون ارتباط بین من و تو که مونده و همه ماسوی الله رفتن کنار، فقط خودمون و تو موندیم، تو بیای و یه لحظه نظرتو از ما بگیری، این برای من باعث خوفه، این برای من باعث چیه؟ باعث ترس و ناراحتی هست. بلا نه ما سوی الله، ما سوی الله دیگه مسئله تمامه. الا ان اولیاء الله لا خوف دارن، یه خوف و حزن ندارن دیگه، میمونه حزن و خوف نسبت به چی؟ نسبت به خودش. خود خدا آمد و گفتش که من امشب کاری باید ندارم. علی میگه که من نمیتونم تحمل این چیو بکنم، این یک لحظه اینی که به من نظر نکنی، کم التفاتی کنی. میگه من همه چی رو قبول دارم، فقط این یکی رو نمیتونم قبول کنم. مثلا اگر یه عاشقی، فرض کنید که من با مثال، اگر یه عاشقی بیاد در خونه، معشوق بگه که اگر بیای در خونه اینقدر با اون چوب میزنم تو سرت که سرت خون بیاد، میگه نه، میگه میام جلوی همسایه ها آبروتو میبرم. تو واقعا عاشق باشه ها، درسته؟ میگه بیم میگه میام نمیدونم تمام مال و اموال تو همه رو برمیدارم، همه رو به تاراج میبرم. میگه هم یعنی واقعا من دیدم، من خودم به یه همچین قضایایی برخورد کردم، یعنی دیدم نسبت به بعضی ها که یه همچین حالی داشتن این قضیهشون هستن. خودمون که خدا قسمت کنه مجازش هم آخه خوبه، مجازش هم خودش راه بازی اصلا حال خیلی حال عجیبه. میگه تو به من بگو من میخوام عاشق، فقط یه حرف از معشوقه، به معشوق بگه من میخوام و هر کاری داره میخواد بکن، من فقط این حرف رو میخوام، نگو نمیخوام. میگه مال او بگذار، یعنی ما سوای تو رو هر کی هست که از دست میده، بیا برون ببر، بیا مالم ببر، بیا بزن، بیا اصلا بکن، بکش، ولی بگو میخوام. این اصلا. اما بگو نمیخوام تمام دنیا رو بهت میدم. امیرالمومنین خوفش از اینه که یه وقت خدا نگه که چی نمیخوام. امشب رو علی نمیخوام. اینه قضیه. حبلی اسبه رو علا هر ناره کینه. میگه منو تو جهنم میندازی برم دو. ما حال امیرالمومنین رو نداریم، اما امیرالمومنین تو اون حال که میدونه امام حسین داره میگه الهی ان اختلاف تدبیره و سرعت اطلاع مقادیره که منع عبادک العارف نبید الله یرکن و الاعت اتا و امیه اسو من کفی بلا. یعنی فعال ما یشا و حاکم ما یرید به این کیفیتی که اینقدر تقادیر تو دائما در حال اختلافه و یکی بیچه این که اگر آمدی یه نعمتی یه وعده به یه این من عارفی نبشت دیگه، یه اونایی که به تو عارف هست، اونایی که از قضا و قدر اطلاع دارن، اونایی که از مسائل تقدیر و مشیت تو مطلع هست، این دوتا چیز اختلاف تدبیر و سرعت اتباع مقادیر، یکی این که تقدیرات تو مختلفه و یکی این که این تقدیرات در هم میپیچه، هی همینطور در حال چیه گردش در این درگه که گه گه که کوه گه گه کوهایت که مشو نامید اگر هستی دلت و قهر و آگه، اگر آگه هستی نامید نشو، اگر آگه نیستی که هیچی، اگر آگه هستی از لطف و قهر او نامید نشو. چرا؟ چون فعال مایشا فقط اونه و تقدیر او بر مشیت او حاکم نیست، مشیت او بر تقدیر حاکم، هرچی را که اون میخواد مشیت کنه. حضرت یونس آمد عصبانی شد، آمد عصبانی شد در آمد، یعنی چی شما همش خود میپرستیم فلان حرف گوش نمیدیم فلان، آمد دعا کرد بیا بزن اینا رو داغون کن چیکار بکن از بین ببرشون کن. آمد و زنون ازهب مغاظبن فزن نه اللن نقدر علن ازهب مغاظبن غضب کرد خدا یا بزن فلان. از این طرف هم پیغمبره دیگه، پیغمبرم که میگیره دیگه، نفرینش میگیره دیگه، نفرینش گرفت دلش دل چیزه دیگه، دل ولی همون مشیت خداست دیگه، دلش آمد چیکار کرد؟ گرفت، دلش گرفت عذاب اومد، این اه خودش هم اینجا باشه مرخصه، خب بذار در بریم که اقلا عذاب ما رو چه نگیره. آمد فرار کرد از قومش، آمد تزن نه علن نقدر علن، خیال کرد که نه حالا ما که دعاشو مستجاب کردی این قصر در رفته. خب جناب زن
و تو هم میری بر تخت سلطنت میشینی که بعد خدا دائما مستجاب کرد. نه، تو مثل یکی از اونها هستی برای ما، برای ما فرق نمی کنی.
تو با اون آدمی که مخالفت تو رو کرده هیچ برای ما فرق نمی کنی. اونم اگر برگرده عوض بشه، تقدیر منو عوض کرده. اونم دلش دل چیه؟ مشیت منه. نکته اینجا، اگر قلب تو مجرای مشیت منه، قلب اون بنده عاصی گناهکارم مجرای مشیت منه. تو از این نکته غافل بودی، قضیه یه طرفه دیدی. تو خیلی کردی فقط خودت همه کاری، ما سپردی مهر و امضا رو به دست تو، بزنی و بری جلو. نه بابا، وایسا، تو یکی هستی در این عالم، یکی هم این قوم هستن. اونا عوض بشن، ما تو رو مرخصت میکنیم. پیغمبری باش، ولی تو یه نفری، اونم یه نفره، اینم یه نفره، اونم یه نفره. برای ما تو یه پیغمبر و اون بنده گناهکار فرق نمیکنی. چرا این رو از خودت دانستی و اون حالات اونها را از ما ندانستی؟ این حال توجهی که الان ما به تو دادیم، تو این حال توجه رو از ما میبینی، ولی اون حال عصیان اونها رو از ما چرا نمیبینی؟ و چرا تو آمدی حساب اونها رو از من جدا کردی؟ مگر اونها بندگان من نیستن؟ چرا آمدی حسابشون رو جدا کردی؟ چرا آمدی نفرین کردی؟ اونا هم بالاخره بندگان منن دیگه. همه شما سر این سفره نشستیم. کی تو رو برده به این بالا؟ من عین علی النجا. کی تو رو برده به این بالا؟ کی تو رو پیغمبر کرده و کی اونا رو نکرده؟ هر دو یک. هر دو به یک هر دو به یک کیسه میرسه. این کیسه تو رو پیغمبر کرده، اینا رو چیکار کرده؟ نکرده. چرا تو خودتو داخل در این کیسه میکنی ولی اونها رو پس میزنی؟ چرا تو خودت رو داخل در این خانه میدانی و اونها رو نمیدونی؟ فزن نه الان نقدر علی، خیال کرده از این میشه قصر در بره. ما یخش گرفتیم کردیمش تو دهن ما. وقتی رفت تو دهن ما دید اجداد بیدار، از چاله افتادیم تو چاه. حالا اینجا رو چیکارش کنیم؟ ظلمات سلاس، ظلمت شکم، ظلمت درون دریا و ظلمت شهر، سه ظلمت. فنا داف ظلمات ان لا اله الا انت. حالا دوزاریش افتاد. این ماهی هم چند تا فشار بهش داد لابد. اجداد بیداد آخر کاره. رسیدیم آخر خط. خدا یا غلط کردی. این گوشمالی های جلالیت، جلالیت چند تا گوشمالی میدن، یعنی به یه جایی که آدم هیچ مفری نداره. نه رفیق میتونه از انسان دست بگیره، نه پدر و مادر میتونن کمک کنن، نه پول میتونه چاره ساز باشه، نه زن و بچه فلان. هیچ. چنان خودشو در تنگنا میبینه، یه خدای غلط کرد. حسد جمال گلپایگانی رفت و همینو گفت یا علی ما نیستی، خود در کاری میخوای بکن بکن، ما نیستی. چنان علی انداختش تو من که نفیدی هرچی داشت در اومد بازاشت مفصل دیگه. فنادا فی الظلمات لا اله الا انت. اونجا گفت که فقط مؤثر تویی. اگر تو منو پیغمبر کردی اونها رو اینجوری کردی. اونجا تو دوزاریش افتاد. یونس برو با مردم سر کن، برو با مردم بساز. پیغمبر هیچ وقت نمی‌تونه. تو اون شدائل میگفتی رب اغفر فی اللهم اغفر لقومی فانهم لا یعلمون. پیغمبر کامل بود، پخته بود، یونس خام بود هنوز.
اونا فرستاد تو شکم ماهی اربعین یونسیه بگیره، روزی 400 دفعه به حال سجده یونسیه بگه حالش جا بیاد، دیگه از این کارا نکنه. وقتی که فهمید قضیه از چه قراره عوض شد، اومد گفت حالا برو به طرف قومه. اومد دید ای همین زندگی میکنه، چی شده فلان؟ دیگه گفت معذرت میخوام ببخشید. این دیگه روی کرد به اونا گفت چی؟ با من اونا هم حالشون جا اومده بودا، اینا همه باید چی باشه؟ دست به دست هم، هم حال این بعد جا بیاد هم حال اونا. حال این جا اومد درست شد، کارش درست شد، یه دگرگونی درش چی شد؟ در دلش ایجاد شد. مؤثر رو فهمید خدا، فهمید با اون بنده گناهکار پیش خدا هیچ فرقی نداره، اینو فهم. خب این قطعه طرف قضیه درست شد. اونا فهمیدن که اگه دست از پا خطا بکنن چوب یونس بالا سرشون هست. اونا هم چیه؟ اونا هم عوض شدن. خب حالا بیم با هم دیگه آشتی کنیم، این میشه چی؟ مدینه فاضله. اینطوری این قضایای عالم مشیت با هم شد، درست شد؟ حالا امیرالمؤمنین همه این حرفا رو گذرونده، همه این مسائل گذرونده، میدونه که فی سلامت من دینه. ولی این فی سلامت من دینه که داره، آیا این خیالش راحته یا ای که نه الان همش نگرانه؟ میدونه خدا کارش چیه؟ خدا کارش حساب و کتاب بر نمیداره. برای خدا علی و ابن ملجم فرق نمیکنه. برای خدا علی و یک درخت فرق نمیکنه. اینو میدونه. وقتی که میدونه همش نگران این است که نظرش نسبت این بر میگرده یا نه. همش حالش چیه؟ حال چیه؟ حال خوب. دائما مواظبه. از ماسوالا که دیگه خیالش راحته، میدونی که الان دیگه مورد تکلیف ماسوالا نداره، فقط مونده خودش و خدا، یعنی این دو در مقابل هم. این نظرش بر نگرده، یعنی بگی علی نمیخوامه، فقط منتظر همین قضیه. لذا در دعاها میبینی فقط ائمه فقط دنبال اینه که خدا یا نظرت رو از ما بر نگرد، فقط اینه مسئله. یعنی احساس میکنن عالم مشیت رو، احساس میکنن که فقط عنایت خداست که اینا رو نگه داشته، اگر این نباشه اینها هم نیستن. این قضیه احساسی که اونا رو قلقلک میده، و الا در مقام فنا اصلا خوفی نیست، هیچی نیست. تمام اینا مال کثرته، تمام اینا مال جمع الجمعیه، مال عالمی است که در عین شناخت وحدت در عین حال وجود خودشون رو هم چیه؟ احساس میکنه. نفس خودشون احساس میکنه، تعلق مشیت الهی رو خودشون هم احساس میکنه. عالم رو با یک اشاره این ورانور میکنه ها، این میشه ماسوالله. به جبرئیل و میکائیل حکم میرانه، ولی باز تمام اینها ماسوالله. ولی اونی که ته دلشو میلرزونه خود ارتباطش با خدا، اون میلرزونه که اون نظرش هست یا نه. بعد این ادامه داره تا وقتی که ابن ملجم میاد چیکار میکنه؟ ضربتو میزنه. اینجا که ضربتو میزنه دیگه نه دیگه اینجا کار تموم شد، ها راحت شد. پستو معناش اینه، یعنی این حالت عنایتی که تو به من داری، اینجا دیگه فهمیدم دیگه کار تمومه، تموم شدیم دیگه، دیگه رفتیم کنار اون دنیا، میدونی دیگه هیچ خبری نیست، دیگه خیالمون تخت. لذا من خیال میکنم خوشترین اوقات امیرالمومنین همین یه شب آخر بود که دیگه خیالش دیگه راحت شد. من این پستو اینه دیگه، این دیگه کارم دیگه چیه؟ تموم شد. نه اینکه گناه دیگه نمیکنم، نه اینکه دیگه یعنی تو دیگه نظرت دیگه من تموم شد. تا به حال من نگران این بودم که نظرت رو نسبت من داری یا نداری تا آخر. الان فهمیدم که پیغمبر که گفت سلامته چیه؟ الان شد انجام. لذا این قضیه‌ای که از میشه که
حضرت سجاد و اینها دارن در همین دعا من عین الین نجات یا رب، به این معنای من عین الین تا آخرین لحظه حیات، تا آخرین لحظه حیات داره احساس میکنه من عین الین نجات یا ولا وسط او الا به. امام حسین هم همین حرف رو میزنه در اون دعاش در روز عرفه، تمام همین میگه هر چی بوده خدایا از نهایت تو بودی، تو نباشی من اینم، تو نباشی اینم. یعنی چی؟ یعنی من در حال استرابم، دائما من در حال استرابم که تو نظرت رو به من داری ادامه میدی یا ادامه نمیدی، و همین حال من نگه داشته ها، دستم به هیچی نیست، تو هوا میدی. بین امام و غیره فرق نمی کنه، امام تازه به حقیقت مطلب میرسه، ما جاهلیم خیال میکنیم امام نشسته رو پر طاووس کار تمامه، ما باید زور بزنیم زحمت بکنیم فلان بکنیم. اون دیگه اون موقعیتی که امام داره و اون شناختی که امام داره و اون نفسی که امام داره و اون حالتی که اون داره، او رو مضطرب نگه میداره. اگر این قضیه برای ما حل بشه و روشن بشه، وقتی که این هدیه و فلان حرفا، چرا اینها گریه میکردن؟ اینها که دیگه کارشون تموم بود، اینها که دیگه سیرشون تموم بود، این حرفا تمام، اینا سیر تمومه، ولی در مقام بقا بالاخره این وجود هست یا این وجود نیست. احساس میکنه این شخص اون مقام و عظمت پروردگار رو، مقام میگن اون کسی که مقام سلطنه رو خیلی ترسیده بود، خیلی قوام سلطنه هم چیز بود دیگه، شاه محمد رضا شاه بود. چرا اینقدر تو میترسی؟ تو نخست وزیری. گفت شما به مقام و عظمت شاه پی نمیبرید که یک آن اگر تصمیم بگیره قوام سلطنه دیگه وجود نداره. شما نمیدونید مقام شاه رو، مقام محمد رضا شاه هم دوری ها. گفت شما نمیدونید مقام شاه رو، عظمت شاه رو، مشیت شاه رو. اگر یه اشاره باشه خلاف اون، یه دفعه این آدم مرخص کرد. قوام سلطنه میفهمه موقعیت اعلی حضرت رو، اما اون سفوری که توی خیابون میدون شاه و میدون شوش نمیدونم داره چیزی میگه، اون چه میفهمه؟ اون فقط یه پاسبان بالا سر خودش رو میشناسه، معمول شهردی. اونی که رسیده به مقام اسماء و صفات و مشیت، که یک مشیت در عالمه و هر کاری بخواد اون مشیت انجام میده و هیچ راد و ماده ای نداره. یمحو الله ما یشاء و یثبت، هر چی رو که بخواد محو میکنه اثبات. یفعل الله ما یشاء و یحکم. وقتی او به مقام مشیت مطلقه که هیچ راده ای نداره، این وقتی که به این مقام رسیده دیگه نمیتونه مضطرب نباشه، گرچه تمام عالم رو با یه اشاره عوض کنه، شق القمر بکنه، درخت رو به نطق بیاره، تمام زمین رو تبدیل بکنه، تمام به جبرئیل حاکم بکنه، به حکومت بکنه، به میکائیل حکم برانه، به اسرافیل فلان بکنه، تمام اینا ماستولان، خودش کی پس؟ خود خدا کی؟ تازه میرسه به خود خدا، فعلا نگرانی از خود خداست این وسط. لذا اینجاست که سالک وقتی که تمام زحمت و کوشش و مجاهده و همه رو کرده رفت بالا یکی حجاب رو چیز کرد، میرسه به یک جا که دیگه باید از نفس بگذره، نفس رو باید از دست بده. اونجا با چه نیروی این کار انجام بده؟ تا حالا هر کاری که میکرده با نفس میکرده، نماز میخونده با نفس بوده، مجاهده با نفس بوده، گذشته از عوالم نور همه با نفس بوده. وقتی که از عوالم نور، از حورالعین میگذره، از نمیدونم میگذره، مگر با غیر از نفسه؟ با نفس داره میگذره دیگه. میرسه به یه جا که خودش میمونه، خودش چطور از دست بده؟ خودش که دیگه نمیتونه خودش از دست بده، اینجا دیگه میمونه، اینجا میمونه، فریادش میره بالا که دیگه چه کنم. اینجا تازه امیرالمومنین اینجا به داد میرسه، السلام علیک ایها الزناد و قاده، معناش اینه. اون میاد و اینو میسوزونه. یعنی به یک مرحله انسان میرسه که دیگه همه امیدهاش چی میشه؟ همه سرد. تا به حال به اتکای با نفس بود، حالا میخواد نفس ها رد دست بشه. خب همه رو گذروندیم، ملک رو گذروندیم، ملکوت رو گذروندیم، جبروت، اینا همه رو یکی یکی تهی کردیم، رسیدیم به یه جا. خب چی شد دیگه؟ خودمون موندیم. خودمون چطوری دیگه کنیم؟ خودمون که نمیتونیم خودمون از بین ببریم. این میشه خودشو بشکنه، لیوان یه دستی میخواد این از بالا تقلی بندازه بشکنه، اما خود لیوان خودش باعث میشه خودش بشه. نمیشه. آیا این آب میشه خودش خودشو بریزه تو این لیوان؟ نمیشه. بعد یک چیزی به انسان به یک مرحله میرسه که هیچ گونه صفتش فانی میشه، اسمش فانی میشه، فعلش فانی میشه، توحید افعالی رو میفهمه، توحید صفات رو میفهمه، توحید افعال اسما رو میفهمه، اسمی رو میفهمه، تمام اینها رو احساس میکنه، ولی فقط تعینش باقی میمونه. تعین باقی مونده، توحید ذاتی رو نمیتونه بفهمه. توحید ذاتی رو یکی دیگه باید به چیکار بکنه؟ توحید ذاتی رو کی باید بیاد؟ اینجاست که امیرالمؤمنین رضا آقا میفرمودن وقتی که سالک به اینجا میرسه، امیرالمؤمنین اینجا میاد تا به سراغش. بوده تا اینجا نه که تا اینجا نبوده، ولی تا اینجا خیال میکرده خودش هم ها یه خورده بالاخره ما یه محلی از اعراب هم داریم، ولی اینجا که میرسیم نه دیگه، اینجا دیگه شوخی بر نمیداره، محل اعراب پاشو بیخور، محلی از اعراب داری، پس بیا دیگه. به اینجا که میرسه اون وقت چیه؟ اون زناد قاده باید بیاد جلو، اون میاد یه کار تمام میکنه، یه هیچ دیگه نفس دیگه که باقی نمیده. این هم تا حدودی معنای این عین لی النجات و این که اولیا و کملین چطور این معنا را در نفس خودشون میابند با وجود اینکه اینها به مقام فنا و بعد به مقام بقا رسیدن. به این چیز که انشاءالله برای بقیه دیگر سال بعدی بودیم و تقدیر ببینیم چه حکم میکنه، بقیه هم بذاریم مثل سال بعدی انشاءالله.